یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که از بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینا که از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کهکشان از کنار تو آغاز می شود، منظومه ها در طواف تو اند، تو در همه کرات مهربانی می ریزی، تو حتی کنار پنجره کوچک من پیدا می شوی، همزمان با آن ماهی که در اعماق اقیانوس ها گریه می کند.
بازای و باز با من دل خسته یار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش، ای مانده در نهان درختان و آفتاب، چون غم میان سینه من ماندگار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش. التهاب شروع نگاه توست، من یک کبیر تشنگیم جویبار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش، در دوزخی که از همه سو شعله می‌وزد، آرامش بهشتی یک چشم سار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش. کی بی حضور آینه ها می توان شکفت، ای دل تو رو به روی من آینه دار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش. بازای و باز با من دل خسته یار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش، ای مانده در نهان درختان و آفتاب، چون غم میان سینه من ماندگار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش.
صدای حمید خندان رو شنیدید روی نغمه‌ای از آرش عادل‌پور با شعر زیبای سلمان هراتی. با یاد پروردگار مهر و نور و روشنایی. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. عصر دهمین روز آبان بر شما به نیکی و تندرستی باد. امید که دلاسود از روزگار باشید. برنامه امروز رو با سروده ای از زنده‌یاد سلمان هراتی آغاز کردم و بعد از اون هم نغمه ای با شعر همو شنیدید که دیروز نهم آبان سال روز کوچه او بود. از شما دعوت میکنم تا حوالی ساعت 16 با من در آسمان ادبیات ایران و جهان هم بال باشید. سلمان هراتی فروردین 1338 در شمال ایران زمین زاده شد و او رو یکی از شاعران طرفدار انقلاب و از مذهب شیعه می دانند. تخلصش هم آذرباد بود. اول فروردین سال 38 در روستایی از تنکابن مازندران در خانواده مذهبی زاده شد. درس‌های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه رو در زادگاهش خوند و سپس در دانشسرای راهنمایی تحصیل کرد و پس از اون 2 سال در رشته هنر مدرک فوق دیپلم گرفت. بعد از اون هم به سراغ تحصیلات نهایی رفت و در یکی از مدارس روستاهای دور لنگرود مشغول تدریس شد. در روز جمعه 9 آبان سال 65 هنگام عزیمت به لنگرود در حوالی شهر رودسر در یک سانحه رانندگی درگذشت. در غرب شهر تهران میدانی به نام این شاعر نامگذاری شده و آرامگاه او در حوالی شهر تنکابن واقع است. بر سنگ مزارش این بیت نوشته شده: آه از پاییز سرد، ای کاش من از تو باغی در بهاران داشتم.
ابری عظیم از بن مجهول دره‌ها برخاست، ابری عظیم از بن مجهول دره‌ها برخاست، همراه باد دنبال یک فضای مناسب رفت. ابر عظیم بالای یک فضای مناسب تن سفیدش را در دست های نیاز مند درختان ریخت. مه معلقی پشت دریچه تاریک من گریست. آه ای بها، تو از کدام سر میاری؟
مزر دشت، مزر در اصطلاح محلی ما یعنی رودخونه و دشت هم که پیداست. قبلا این روستای ما بستر یک رودخونه بزرگ بوده، حالا هم یک خیابون بزرگ وسط ده ما کشیدن که در دو طرفش درخت‌های صنوبر و گردو و ارزم به حضور شما پرتقال که بیشترین تجلی خودش رو داره. اگرچه ممکنه زمستون هم باشه ولی درخت‌های پرتقال با پرتقال‌های نارنجی و قرمزشون دقیقاً کوچه‌های ما رو چراغونی می‌کنن و همه اینها یک انعکاس روشنی در شعر من که در این روستا زندگی می‌کنم داره. علاوه بر اون هنوز هم هستن پیرمردهایی که با ریش سفیدشون و جلیقه‌های مشکیشون و پیرهن‌های سفید دکمه چپشون که هنوزم تو تنشون دارن نشونه اصالت و اعتمادیه که در ده ما جریان داره و من با دیدن اینها دقیقاً به گذشته قشنگ روستای ما که خیلی هم هنوز همون زیبایی‌هاش رو حفظ کرده پی میبرم و این در مجموع باعث شده که من بتونم با طبیعت یک ارتباط منطقی در این حال شاعرانه برقرار بکنم.
شعر و صدای شاعر سلمان هراتی رو شنیدید. به هر دلیل تصویری که از او مثلا در کتاب‌های درسی ارائه میشه ما او رو به عنوان شاعری میشناسیم، شاید که صرفا در مورد جنگ شعر گفته است و تمایلات به شعرهای انقلابی او بسیار پررنگ است. فارغ از این چهره که خیلی پررنگ نمایش داده شده در کتاب‌های درسی، سلمان هراتی شاعر بسیار بسیار ریزبین، مضمون پرداز و نکته سنجی است و شعرهای عاشقانه او چنان که براتون در ابتدای برنامه قهنوس خواندم شعرهای بسیار ویژه است. یعنی او رو می شود به راحتی در کنار قیصر امینپور و یک شاعر به شدت مدرن و نوگرا و متفاوت دیگری مثل سید حسن حسینی قرار داد.
مرکز تربیت معلم هنر یه جوری بود که مثلا تعداد کلاسای صندلی داره شب مثلا 5 تا 6 تا بود. درسی مثل درس ادبیات کودکانی که می‌خواستیم بدیم می‌خواستن بیان همه جا نبود، لذا تو مسجد درس تشکیل می‌شد. همه رو فرش می‌نشستن دو زانو و منم یه تابلوی زده بودن مثل جایی مثل محراب و منم درس می‌دادم. سر یکی از این کلاس‌ها دیدم یه پسری تلاش میکنه همیشه صفحه اول باشه. هی میپرسیدم کسی شعر نمیگه، کسی نمیدونم چیزی ننوشته. یه روز یه پسری اومد با لهجه شمالی یه چیز نشون داد. من اینو نگاه کردم، عجب چیزیه، شعر خیلی خوبیه. بهش گفتم دیگه. گفت بازم دارم. یه دوتا دیگه هم آورد، دوتا دیگه هم خوند. همون جلسه از پلاکی میومدیم پایین خلاص اینا خونده بودیم، بهش گفتم تو دیگه نمیخواد سر کلاس من بیای، تو بلدی اینا رو که من میخوام درس بدم، ترم بعد بیا که رو ادبیات کودکان کار میکنیم. و همون موقع من تلفن کردم به قیصر، اینو معرفی کردم به قیصر، گفتم این پسر شمالی سر کلاس من هست، چیزیه. خلاصه جلسات شعری توی حوزه تشکیل میشد که من این پسر رو که بعداً فهمیدیم سلمان هراتیه معرفی کردم به قیصر و قیصر رو توی اون جلسات شعرش پذیرفت.
جوانی بود محجوب، با حیا، مؤدب، با یه استعداد ویژه هم در شعر کلاسیک هم در شعر گسسته، شعر آزاد.
در این جلسه های حوزه که تشکیل می شد و من از حدود سالهای 61-62 می رفتم و خیلی از چهره ها رو می دیدم، حوالی سالهای 62-63 شاید هم 64 بود، سلمان هراتی در اون سالها آمد و جلسه های شعرخوانی حوزه وقتی که سلمان می آمد یک رنگ و بوی دیگری می گرفت.
شاعر شمالی، مهربان، محجوب، سر به زیر و بسیار شاعر. پنجشنبه ها از شمال می اومد، گمان می کنم تونکابون می اومد تهران، و جمعه ها بر می گشت دوباره به تونکابون، و هر بار هم به قول قیصر امینپور با یک بغل پرتقال و مهربانی از شمال به تهران می اومد. و همه شاعرها، همه بچه ها دوست داشتن سلمان عراضی رو.
یه روز اومده بود جلسه حوزه و کوله پشتش خالی بود. دوستان همه گفتن سلمان ما رو فراموش کردی، یادت نبوده، مثلا به شوخی و هر شبت که اینجوری که امروز از نارنگی و پرتقالت خبر نیست. یه خورده ارشاد که سکوت کرد، بگم نگم مثلا اینجوری، بالاخره گفت من نمیدونم، امروز کاری کردم، از شمال که اومدم یه خورده زودتر رسیدم، ساعت 1:00 رسیدم تهران، بعد همینجوری هر شبت که در اندیشه بودم خب تا ساعت 3:00 و 4:00 اینها کجا برم، رفتم زیر دوله. اونجا رفتم هر شبت که رفتم سر قبر فروغ فرخزاد، یه تعدادی از علاقمندان فروغ هم گرد و گرد قبر فروغ بودن. من با یاد فروغ این نارنگی و پرتقال ها رو در آوردم و خیرات کردم تا قبل فروغ. و اون که بعد می اومد حوزه، امروز در شبت که اونجا خیرات شد.
گشکا که نشیم شیل لبه بون مون نشیم بار میاتی سمشی بعد که بیا گوله میشی میوفی تو حوز نتاشی کی میگیره فراش باشی کی میپزه آشپز باشی کی میکشه قصاب باشی کی میخوره حکیم باشی گنجش بکشی.
خب این آخر که صدای خود زنده یا سلمان هراتی رو شنیدید که اون شعر مشهور گنجشککی عشیمشی رو بر اساس اجرای فرهاد داشت میخواند که من نشیده بودم و لذت بردم. ضمن این که پیش از این صدا هم برخی آمدن درباره سلمان صحبت کردن، آقای مصطفی رحمان دوست بود که عملا گفتن که کشف ایشان بوده به تعبیری. صداق میشکاک رو شنیدید، همطور آقای سعید یوسف نیا و دیگران که در مورد او و اون حیا و حجب شمالی او سخن میگفتن. استاد مصطفی مهندسی خراسانی این دم مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن تا بیشتر در مورد آقای هراتی از ایشان بشنویم. درود بر شما استاد، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم از محضر شریف شما و عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و خوشحالم که توفیق خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. این برداشت و تلقی فردی من هست، شما میتونید با من هم داستان نباشید قربان. من فکر میکنم که یک سایه ای از اون روی شعرهای با مضمون جنگ و با مضمون انقلاب بر سر هنر شاعری سلمان هراتی افکنده شده که یک کمی ما ندیدیم وجوه دیگر شعری او رو. یعنی او آنچنان جای خودش رو در شعر انقلاب و در شعر جنگ تثبیت کرده به تعبیری که انگار اون وجوه مثلا شاعرانگی های آزاد او رو ما تماشا نکردیم هنوز. درسته که عاشقانه های سلمان خیلی متفاوت و ویژه هست. ابتدای برنامه گفتم مثلا به وجهی میشه او رو مثلا کنار قیصر امینپور و سید حسن حسینی حتی قرار داد. شما برای ما بگید از سلمان.
بله کاملا شما درست میفرمایید. حوزه های در واقع مفهومی و اندیشه‌ای و احساسی که سلمان در اونها نفس کشیده و شعرش آینه در واقع اونها هست، بسیار متنوع و گسترده طیفه. و خب همونطور که شما گفتید یک مقداری آثار در واقع متأثر او از گفتمان دفاع مقدس و انقلاب، خب به دلیل فکر میکنم شرایط در واقع کشور در روزهایی که سلمان در اوج سرودن بود، اونها خب اون روزها بیشتر ضرورت داشت در واقع نشرش و شنیده شدنش، و اون تنین‌ها همونطور در واقع استمرار پیدا کرد ماندگاریشون، و اولین تصویری که ما از سلمان در ذهنمون داریم با در واقع تنین شعرهای با اون مضامین هست. ولی بله بسیار متنوع، یکی از وجوه در واقع برجسته شعر اون همون به سر حوزه نیایش و نیایشواره هاست، شعرهای عاشقانه، شعرهای اجتماعیش. و در یه بخش در واقع پررنگ تر هم شعرهایی که در واقع گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
می‌بینید مثلا من فکر کردم که یک اراده معطوف به قدرت در چشمانداز طراحی فضای ادبی ما میل داره که او رو در زمره شاعران صرفاً دفاع مقدس انقلاب نگه داره. اصلا ما با اون چهره دیگر سلمان هراتی آشنا نیستیم، میدونی چی میگم، و خیلی بله. کم بالا میاد. حالا نمیدونم مثلا میل غریزی خودش هم اینگونه بوده که او رو به عنوان یک شاعر اینگونه بشناسیم، یا اینکه نه اصلا اونا در سایه اینها هستن. چی فکر میکنید در موردش؟
ببینید بحث اینه که اگه احیانا مثلا رفیق او و هم
پیاله
بله. همراه او مثل آقای قیصر امینپور که اگه او هم در همون دورانی که قیصر از دنیا رفته بود، شاید چنین تصور و تصویری از قیصر هم ما داشتیم.
یعنی زمان کوچه او هم تأثیر گذاشت روی این تصویری که ما
داشتیم. اینها در اوج در واقع سالهای دفاع مقدس در واقع کوشید، و زمانی که شعر گفتمان دفاع مقدس در واقع گفتمان غالب و پرتنینی بود، من فکر میکنم این بیشتر موجب
تأثیر داشت.
بله اگر امتداد پیدا میکرد مثل قیصر، خب سایر وجوه اندیشه‌ای احساسی و فضایی که نفس کشیده بود و شعر گفته بود و میسرود بیشتر شنیده میشد به نظر من، و اون وجوه دیگر او هم در واقع پا به پای اینها خودش رو میرسونه.
چون به نظر میرسه که همین سیر برای قیصر هم اتفاق افتاد، ولی او خودش رو از این سایه سار قشنگ بیرون کشید و یک کمی آزادتر و رهاتر هم شعر گفت، چون که ما مثلا الان قیصر رو یک شاعر دفاع مقدس صرف نمیشناسیم. کتاب‌های در اون حوزه داره.
سلمان هم قطعا اگر
ادامه میداشت
این اتفاق قطعا برای او هم میافتاد، چه بسا این که سلمان در مقایسه با قیصر، اگه شما اینها رو مقایسه بکنید، در اون مقطع به شدت سلمان
پیشروتر بود،
بیشتری داره
مدامینش. دقیقا من با شما
هم بیشتر با اون میخواستم شعری برای جنگ بگویم در اون سالها میشناسیم، و روایی ها و دویتی ها و کل آثار کتاب تنفس صبح شما
دقیقه. بله بله
چیز هست که اون غزل های شب عبور شما را شهاب لازم نیست، که با حضور شما آفتاب لازم نیست. فضای قالب در واقع سروده های او این هاست، ولی تو همون زمان میبینید که سلمان نیایشواره ها رو داره، نمیتونم شعرهای اجتماعی رو داره، شعرهای عاشقانه رو داره، و قطعا این تنوع مضامین اگر امتداد پیدا میکرد میتونست خیلی از شاید قیصر هم متنوع
فراتر بود. من با شما کاملا همداستانم، او رو خیلی پیشنهاد دهنده تر و پیشروتر از قیصر میبینم و اگر تداوم میافت شعرش خیلی بیشتر میشنیدیم. اصلا چه اتفاق میفته؟ یک نفر در یک روستایی در تونکابون میاد وارد جلسه شعر آقای رحمان دوست میشه، بعد ایشون متوجه اون رو ذوق و قریه و جوشش میشه، او رو معرفی میکنه به قیصر. یعنی خب تا پیش از اون درجه هم چیزی در او رخ داده؟ این یک رهنوردی تنها وش بوده، مثلا فروغ میخوانده، سپهری میخوانده، یا یه جوشش درونی بوده؟ چه چیزی او رو متفاوت کرد در اون روزگار از بقیه؟
واقعش همه کسانی که در واقع برمیگردن و سلمان رو بررسی میکنن و ارزیابی میکنن دچار این حیرت هستن. هیچ کس در واقع الان به این راحتی نمیتونه باورش بیاد که یه شاعری که ارتباطات محدودی داشته در یک شهرستانی و حالا معلمه بوده توی روستای دورافتاده‌ای و خیلی هم روحیه اجتماعی آنچنانی نداشته که اهل در واقع ارتباطات گسترده با این طرف اون طرف باشه و اون زمان رسانه ها به این شکل در واقع ارتباط های سهل و راحتی نبودند، توانسته باشه در واقع با این گستردگی، با این اوجمندی در واقع، چون میدونه در 27 سالگی او در واقع کوشید و اوج سوزن های او شد تو سنین 23 24 25 سالگی بوده. تجربه فرمودین که حوزه هنری رو حالا میگن دو هفته یک باری بالاخره با اون در واقع سبدی از پرتغال از تونکابون از اون منطقه میامده به جلسه حوزه هنری و هر دفعه هم میامده همونطور که سبدش از پرتغال بوده در واقع
سبد روح و زبانش هم پر بوده دیگه،
سبد شعرش هم سرشار و به گونه‌ای بوده که همه رو انگشت به دهان در واقع بله. کرده با این به نظر من اعجوبه‌ای بوده و به واقع
همینطوره.
از سر اعجاب انسان میتونه فقط به سلمان از این منظر نگاه بکنه.
بسیار عالی. خوبترین مجموعه او رو چه مینامید؟ کدام هست به نظرتون؟
کماکان به نظر من همون از آسمان سبز در واقع یه مجموعه هست که به تمام و کمال سلمان رو به ما نشان میده، یعنی هم به لحاظ تنوع مضمونی خب با اون شعر مثلا با شکویی که برای امام علی داره زمین اگر برابر کهکشان تکرار می شود و اون شعرهای اجتماعیش یک قلم ناسزا به محتکر اون شعر
بله.
و خب شعرهای در واقع دفاع مقدسی، شعرهایی که به در واقع حوزه مقاومت جهان می پردازه و
بسیار عالی.
از طرفی باز قالب‌های دیگر دو بیتی روایی و غزل در اون
خیلی هم تنوع قالب داره، حتی سپید هم داره، سپیداش هم سپیدای خوبی هستن.
بله
بسیار خوب. استاد خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. قربان، خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خواننده شعرهای سلمان در وهله نخست بیش از هر چیز با جهانبینی شاعر مواجه میشه. بیشتر اشعار او مستقیم یا غیر مستقیم به بازگویی ایده ها و برداشت های اجتماعی یا حتی سیاسی او میپردازه. سلمان شعر رو برای ادای تعهد اجتماعی و حتی گاه سیاسی خودش میدونه. به نوشته کامران شرفشاهی بعضی سروده های او به نظر میرسه که بازتابی از وضعیت و زمانه و روزگار شاعر هستن و حال و هوای شعرهای پر التهاب عصر مشروطه رو دارن. او از سهراب سپهری و فروغ بسیار تأثیر گرفته بود.